باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت میشنوید که مخالفان حکومت پولند خواهان خروج فوری عساکرشان از افغانستان شدند. این که چرا تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت بحث مفصل داریم در مورد تلاش‌های صلح و مذاکرات با مخالفان مسلح حکومت افغانستان. برمیگردم با فهرست کامل‌تر داشته‌های این برنامه، اما حالا در شروع به این که تازه‌ترین خبرها را از احمد هنایش بشنویم.
مخالفین چپگرا در پولند خواستار خروج نیروهای آن کشور از افغانستان شدند. وزارت دفاعی ملی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در کشور خبر می‌دهند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خواهان تطبیق کامل تعزیرات علیه ایران شده است. تفصیل اخبار. مخالفین چپگرا در پولند به دنبال کشته شدن 5 عسکر این کشور دیروز خواستار خروجی نیروها و یا تغییر در ماموریت عساکر این کشور در افغانستان شدند. ناتو و مقامات رسمی پولند گفتند دیروز 5 عسکر پولندی در انفجار بم جابجا شده در کنار سرک در ولایت غزنی کشته شدند. رئیس جدید جنبش چپ پولند خواهان خروج فوری عساکر پولندی از افغانستان شد و حزب اتحادیه چپ دموکراتیک گفت به خاطر اینکه طالبان تحریک نشوند، ماموریت نظامی نیروهای پولندی باید به ماموریت توسعه‌ای و انکشافی تغییر کند. اما حزب حاکم پولند، حزب صدراعظم دونالد توسک، میگوید نیروهای نظامی این کشور در کنار متحدین ناتو به این ماموریت در افغانستان ادامه میدهند. پولند در حال حاضر در افغانستان حدود 2500 عسکر دارد که تاکنون در این ماموریت 36 عسکر خود را از دست داده است. یک شوروالی ولایت هلمند دیشب کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، عبدالصمد از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش به قتل رسیده است. وزارت دفاعی ملی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در کشور خبر می‌دهد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که مخالفان دولت افغانستان نسبت به گذشته ضعیف شده‌اند.
که 26 درصد وضعیت امنیتی بهبود یافته و از لحاظ نظامی در مجموع دشمن نسبت به سال گذشته یا نسبت به چند ماه قبل ضعیف شده.
این در حالی است که در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده است که حوادث امنیتی در سال روان در افغانستان 21 درصد افزایش یافته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما خواهیم داشت. و این هم اخبار بین المللی. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خواهان تطبیق کامل تعزیرات علیه ایران شده است. سوسن رایس گفته است که این اقدام باید به هدف کند ساختن برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ شود. او در جریان سخنرانی در یک جلسه شورای امنیت در نیویورک افزود: The council therefore must redouble its efforts. می‌گوید شورای امنیت باید تلاش‌هایش را به منظور تطبیق تعزیرات که قبلاً وضع شده بود دوچند بسازد. تطبیق کامل این اقدامات به ایران نشان خواهد داد که باید تاوان را به خاطر نیرنگش بپردازد. همچنان این مسئله می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران رابطی بسازد، بدین معنی که به ما وقت بیشتر خواهد داد تا این مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنیم. رئیس همچنان از سرپیچی تهران به انجام مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش ابراز نگرانی کرد. بر اساس یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد، ایران روی پلانی به منظور ساخت سلاح‌های هسته‌ای کار کرده است، اما ایران می‌گوید چنین نکرده است. پلیس پاکستان می‌گوید صدها تن از نیروهای امنیتی و نشانزنان اضافی را برای جلوگیری از حملات بر اقلیت مسیحیان در جریان مراسم کریسمس در آن کشور توظیف می‌کند. نایاب حیدر، سخنگوی پلیس، گفت 2500 پلیس به شمول نشانزنان ماهر در این مراسم در مناطق مختلف این کشور مستقر خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها، اقلیت مسیحیان در اطراف شهر لاهور زندگی می‌کنند. پلیس می‌گوید 433 کلیسا در همین مناطق وجود دارند. پاکستان 174 میلیون جمعیت دارد که فقط 3% آنها غیر مسلمان هستند. ائتلاف مهم مخالف حکومت سوریه اجلاس شورای امنیت و اتحادیه عرب را جهت بحث و مذاکره در مورد خشونت‌های جاری در شمال غرب این کشور تقاضا کرده است. شورای ملی سوریه که در خارج از این کشور مستقر است میگوید که 200 تن از روز دوشنبه به این سو در سوریه کشته شدند. رامی عبدالرحمن یکی از ناظران گروه حقوق بشر گفت 111 تن از افراد ملکی روز یکشنبه زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی بشار الاسد آنها را در شمال منطقه جبل زاویه ولایت عدلیب محاصره کرده و برای 2 ساعت مورد بمباردمان و فیر ماشیندار قرار دادند. او گفت 100 تن از اساکر فراری اردو نیز کشته و زخمی شدند. در سوریه دشوار است تا از وقایع و تایید به عمل آید، زیرا مقامات میگویند که آنها در برابر تروریستانی که بیشتر از 1100 عسکر و پلیس را کشتند در نبرد قرار دارند، مانع خبرنگاران مستقل میباشند. و به اساس یک خبر دیگر، قرار است مقامات اتحادیه عرب به منظور آماده ساختن ناظران که یک پلان صلح را نظارت میکنند به سوریه برسند. این هیئت یک روز بعد از آن به سوریه مسافرت میکند که فعالان آن را خونین ترین روز در سرکوب اعتراضات 9 ماهه علیه رژیم برهبری بشار الاسد در این کشور خواندند. اداره نظارت بر حقوق بشر در سوریه گفت که نیروهای امنیتی سوریه روز سه‌شنبه 111 غیر نظامی و فعال سیاسی را کشتند. فرانسه این کشتار را قتل عام بی سابقه خوانده و امریکا گفته است که مقامات سوریه از تعهداتشان به خاطر پایان خشونت ها به طور آشکارا تخطی کرده اند. سفیر قزاقستان در ایالات متحده امریکا یک تصویر ویدیویی نشر شده در صفحه اینترنتی یوتیوب را تکان دهنده خوانده است. این تصویر پلیس قزاقستان را نشان می‌دهد که برای اعتراض کنندگان غیر مسیح غیر مسلح در شهر ژنوژین فایر می‌کند. ایرلن ادریسوف در یک نشست خبری در واشنگتن گفت اگر این ویدیو اصلی باشد عدالت تطبیق خواهد شد.
اینها طبعاً تصاویر تکان دهنده اند. من در مورد اینکه حادثه چگونه با وقوع پیوسته و چه کسی تصاویر ویدیویی آن را ثبت کرده چیز مشخصی با شما گفته نمیتوانم. این موضوعی است که متخصصین باید روی آن بحث کنند. حادثه با تاریخ 16 دسامبر رخ داده و شما تصاویر ویدیویی آن را اکنون با تاریخ 21 در دست دارید. اما یک چیز را مطمئناً برای شما میگویم که حکومت از این مسائل با خبر است و از مقامات بلندپایه برایتان اطمینان داده میشود که در مورد این چنین حقایق تحقیقات صورت خواهد گرفت.
آشوب‌ها در شهر ژنوژین در غرب قزاقستان در 16 دسامبر بعد از آن رخ دادند که کارکنان یک شرکت نفت ظاهراً به خاطر معاشات ناچیز و نارضایتی در کارشان دست به اعتراضات زدند. مقامات قزاقستان میگویند در این خشونت‌ها 14 نفر کشته شده و بیشتر از 80 تن دیگر زخمی شدند. اما معترضان رقم تلفات را بیشتر میگویند. و خبر آخرین که تنش‌ها میان فرانسه و ترکیه در حال افزایش است. وکلای پارلمان فرانسه لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن گفته شده است که کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی توسط ترک‌ها در جنگ جهانی اول یک قتل عام نبوده، جرم پنداشته می‌شود. مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه ناوقت امروز در مورد این لایحه بحث خواهد کرد. ترکیه گفته است که تصویب این لایحه روابط دوجانبه میان فرانسه و ترکیه را صدمه خواهد زد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه می‌گوید
ما
یک رشته اقدامات خواهیم داشت و احتمال قوی صحبت فردای من روی این مسئله متمرکز خواهد بود که ما مطابق مرحله اول چی کرده می توانیم و این را اعلان خواهیم کرد که کدام نوع تذیرات را مطابق به مراحل دوم و سوم خواهیم داشت. اما می توانم به وضاحت بگویم که این گام خنداور را که رئیس جمهور فرانسه نیکولای سرکوزی به خاطر کسب آرا روی دست می گیرد روابط میان ترکیه و فرانسه را صدمه خواهد زد.
این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از احمد عنایش برای ارائه تازه ترین خبرها. حالا ساعت 11:09 به وقت کابل است و تشکر از شما که رادیو آزادی رو میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماییم و در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. مخالفان حکومت پولند خواهان خروج فوری سربازان پولندی از افغانستان شدند. این که چرا تا لحظات دیگر خواهید شنید. بازگشت 900 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان اجباری یا اختیاری؟ با معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مصاحبه کرده ایم.
اصلا پروسه اخراج مهاجرین بدون سند افغان نبوده، بلکه قانونمند ساختن اقامت افغان ها و رفت آمد افغان ها در ایران است.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مجله نیوزویک گفته است که طالبان دشمن ما نیستند. نظر یک تحلیلگر افغان را گرفته ایم.
این تازی رو با دولت افغانستان بکنه که چی را دوست خوب میدارن، چی را دشمن خوب میدارن و چی میخواه مذاکره بکنه.
در پاکستان میشنوید که موارد قتل‌های ناموسی نسبت به سال‌های گذشته به طور بی‌سابقه افزایش کسب کرده است. و در نیمه دوم این ساعت بحث مفصل و جالب داریم در مورد تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح و مخالفان مصالح حکومت افغانستان با آزادی باشید. خب حالا گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز میکنیم. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، مخالفین چپگرا در پولند به دنبال کشته شدن 5 عسکر این کشور دیروز خواهان خروج نیروها و یا تغییر در ماموریت عساکر این کشور در افغانستان شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید در وضعیت امنیتی این کشور بهبود رونما شده است. حالا بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
رئیس جدید جنبش چپ پولند خواهان خروج فوری عساکر پولندی از افغانستان شد. یک حزب دیگر مخالف پولند به نام اتحادیه چپ دموکراتیک گفت به خاطر اینکه طالبان تحریک نشوند، ماموریت نظامی باید به قوای توسعه و ثبات مبدل شود. اما حزب حاکم پولند، حزب صدراعظم دونالد توسک، میگوید نیروهای نظامی این کشور در کنار متحدین ناتو به این ماموریت در افغانستان ادامه میدهند. این ماموریت در پایان سال 2014 میلادی خاتمه خواهد یافت و همین اکنون کاهش نیروهای پولندی از ولایت غزنی آغاز شده است. مخالفین حکومت در پولند این مطلب را بعد از کشته شدن 5 عسکر این کشور در شرق افغانستان تقاضا کردند. ناتو و مقامات رسمی پولند گفتند دیروز 5 عسکر پولندی در انفجار بم جابجا شده در کنار سرک در ولایت غزنی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یاستیک سوناتا سخنگوی اردوی پولند گزارش داد که این عساکر در منطقه روزه در نزدیکی شهر غزنی هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته او یک موتر نیروهای پولندی هم در این رویداد تخریب شده است. این اولین حمله واحد بر نیروهای پولندی در افغانستان به شمار می رود که در آن به این تعداد عساکر کشته می شوند. دونالد توسک صدر اعظم پولند گفت این یکی از حادثه خیلی تراژدی در ماموریت نیروهای پولندی در افغانستان به شمار می رود. پولند در افغانستان حدود 2500 عسکر دارد که در جمع نیروها به رهبری آمریکا در افغانستان از سال 2002 میلادی مصروف خدمتند. و این کشور تا کنون 36 عسکر خود را به شمول 6 عسکری که دیروز کشته شدند در ماموریت افغانستان از دست داده است. این در حال است که وزارت دفاع ملی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در کشور خبر می دهد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که مخالفین دولت افغانستان نسبت به گذشته ضعیف شدند.
26% وضعیت امنیتی بهبود یافته و از لحاظ نظامی در مجموع دشمن نسبت به سال گذشته یا نسبت به چند ماه قبل ضعیف شده.
اما پیش از این سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته بود که حوادث امنیتی در سال روان در افغانستان 21% افزایش یافته است.
در تحول دیگر بشنوید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه طولانی خود با مجله نیوزویک گفته است که طالبان دشمن ما نیستند. بایدن افزوده است که هرگاه طالبان قادر به سقوط نظام فعلی که با آمریکا همکار است شوند، در آن صورت برای ما مشکل ساز خواهند بود. قبلا مقامات آمریکایی گفتند که اگر طالبان میخواهند مذاکره کنند، باید روابطشان را با القاعده قطع کنند، سلاحشان را بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را ارج بگذارند. اما حالا این سخنان اخیر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوال برانگیز شده است. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و با یک کارشناس افغان هم صحبت کرده است.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به یک پرسش مجله نیوزویک گفته است: اگر هدف شما این باشد که پاکستان در همسایگی افغانستانی که در آن طالبان قدرت دارد زندگی کند، ما آن را نمیپذیریم. به خاطر اینکه طالبان به شبکه القاعده که یک تهدید برای آمریکا محسوب می شود پناه داده، با آنها مساعدت کرده و از آنها حمایت می کردند. وی می افزاید: ما به طالبان گفته ایم اگر شما از حمایت القاعده دست بکشید، ما با شما زندگی خواهیم توانست، اما آنها تا هنوز این کار را نکردند. گزارشگر مجله نیوزویک از آقای بایدن پرسیده است: آیا امریکا با طالبان کدام معامله ای را انجام داده است؟ جو بایدن در پاسخ به این پرسش می گوید تا هنوز امریکا با طالبان معامله ای نکرده است. این مسئله یک بخشی از پروسه صلح و آشتی در افغانستان می باشد. ما در افغانستان صرف از حکومت آن کشور حمایت نمی کنیم که توانمندی نظامی آن افزایش یابد. به گفته آقای بایدن، امریکا در پروسه مصالحه در افغانستان نیز دخیل است. اینکه این پروسه نتیجه خواهد داد یا خیر مسئله جدا می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا می گوید موقف ما این است که ببینیم افغانستان به حالت رسیده است که کسانی که می توانند به امریکا ضرر برسانند در آن پناهگاه امن ندارند و این برای ما کافی است، اما تا هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. معاون رئیس جمهور امریکا جو بایدن می افزاید ببینید طالبان دشمن ما نیستند، این مسئله مهم و جدی می باشد. شما در هیچ بیانیه رئیس جمهور اوباما نمی بینید که گفته باشد طالبان دشمن ما هستند، چون این مسئله منافع ملی امریکا را با تهدید مواجه می سازد. اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش های برخی منابع خبری امریکا گفتگوهای را با طالبان آغاز کرده است. نصرالله ستانکزی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا گفت:
آقای جو بایدن وقتی صحبت میکنه مقابل دولت آمریکا به عنوان شخص دوم سیاست ایالات متحده آمریکا تمثیل میکنه. اگر این حتی تفکیکی هم با منظور تشویق باشه، باز هم این مسئله طرف اصلی مذاکره با طالبان و مخالفین مسلم دولت افغانستان مالک اصلی مذاکره با دولت افغانستان باشه. این توضیح رو با دولت افغانستان بکنه که چرا دوست خود میدانند، چرا دشمن خود میدانند و چرا میخواهند مذاکره بکنه.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در صحبت با مجله نیوزویک همچنان گفته است اگر حکومت افغانستان توسط طالبان با تهدید مواجه شود، تحمل این مسئله برای ایالات متحده ای امریکا دشوار خواهد بود. جو بایدن می افزاید به این ترتیب دو راه در مقابل ما قرار دارد. نخستین که فشار را بالای شبکه القاعده تا زمان ادامه دهیم که از بین برود. به گفته آقای بایدن، راه دوم این است که حکومت افغانستان به حالت برسد که با طالبان مذاکره کند، اما طالبان قدرت از بین بردن آن را نداشته باشند. در عین حال طالبان به مسیر سوق داده شوند که از القاعده و سازمانهایی که به امریکا و متحدان آن زیان می رسانند جدا شده، به پروسه صلح و مصالحه در افغانستان بپیوندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب حالا مصاحبه بشنویم در این مورد که وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید بازگشت 900 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان اجباری نه بلکه اختیاری است. شماره از رسانه ها در هفته جاری به نقل از محمد تاوری، مسئول اداره اتباع بیگانه در وزارت داخله ایران، گزارش دادند که تا 3 ماه آینده 900 هزار افغانی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی میکنند باید ایران را ترک کنند. اما عبدالصمد حامی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید به گفته آقای تحوری سخنان وی سوء تعبیر شده است. حالا احمد جعفر احمدی از معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان پرسیده است که در مورد گزارش ها مبنی بر تصمیم ایران برای اخراج مهاجران افغان وضاحت بدهد. با هم بشنویم.
اصلا پروسه اخراج مهاجرین بدون سند افغان نبوده، بلکه قانونمند ساختن اقامت افغانها و رفت آمد افغانها در ایران است که این از جانب ایران طرح شده و میخوان تطبیق بکن، ما ناچار قبولش کردیم. در این پروسه تماما افغانهای فاقد مدرک یا بدون سند که حدود 1.4 میلیون افغان تشکیل میده، باید با داشتن پاسپورت و ویزه ایرانی در داخل ایران زندگی بکنند. تقاضای ما از اونها این بود که برای افراد مجرد که میان در افغانستان پاسپورت میگیرن و ویزه میگیرن ما قبول کردیم، اما خانواده ها باید خود ایران از طرف نمایندگی های افغانستان پاسپورت داده شد و دولت ایران در اونجا برشان ویزه بده. متاسفانه ضرب الاجل که اونا بر ما تعیین کرده بودن ختم سال جاری هجری شمسی بود. تا آخر خود باید تماما یک اشاره 4 میلیون چی در افغانستان و چی در ایران پاسپورت باید نگرفتن و دولت ایران هم برشون ویزه میدن. اما بنابرای مشکلات که ما در داخل افغانستان داشتیم نتونستیم پاسپورت به وقت معیرش چاپ بکنیم و این یک اندازه به تاخیر افتید. از این خاطر خواهش کردیم از دولت ایران که پروسه را 6 ماه دیگه هم تمدید بکنن و تا زمانی که ما آماده شدیم برای افغانها، برای مجردین در داخل افغانستان پاسپورت تصدیق کنیم و برای خانواده ها در داخل ایران. و خوشبختانه دولت افغانستان
آقای حامی، این درخواست را شما از حکومت ایران مطرح کردین، چه بود پاسخ مقام های ایرانی به این درخواست شما؟
اونا پاسخ مثبت دادن که 1.4 میلیون پاسپورت دستنویس توسط وزارت مالیه با یک کمپانی به نام دلارو در لندن فرمایش داده شده و اونا تا حدود 1 الی 2 ماه دیگه تماما 1.4 میلیون پاسپورت چاپ میکنه و دسترس دولت افغانستان قرار میده و وزارت خارجه افغانستان در ایران ایره به مهاجران فاقد مدرک افغانستان تازه خواهد کرد و همچنان برای مجردها که داخل افغانستان نهند وزارت داخل از طریق ریاست های پاسپورتشن پاسپورت ها رو تازه خواهد کردن بعدا گرفتن ویزه است و داخل ایران میشن.
بله آقای حامی، برگردیم به مسئله خروج 900 هزار مهاجر افغان از ایران. آیا پس از آن که گزارش های در این مورد در این روزها پخش شد شما با مقام های ایرانی صحبت کردین؟
بله، این 900 هزار مهاجر افغان که ما صحبت میکنیم همون گروپ اول است که گروپ پناهنده ها است، پناهنده های افغان. به مجرد رسیدن خبر ما مستقیما با مسئولین وزارت داخله و بخصوص ریاست عمومی بخش مهاجرین وزارت داخلهشان صحبت کردیم، از طریق سفارت و مستقیم از اینجا با سفارت ایران هم صحبت کردیم. برای ما و برای سفارت ایران در افغانستان جای تعجب بود که ما توقع نداشتیم خبر بشتیم. خوشبختانه به گفته رئیس عمومی اتباع خارجی و مهاجرین وزارت داخل ایران آقای تحوری، کسی که خودش مصاحبه را انجام داده، یک سوی تعبیر از گفته های او در تلویزیون مهر و بی بی سی شده. به گفته آقای تحوری که این یک واقعیت است، امو سازمان یا اداره اتباع خارجی و امور مهاجرین که برام دافی آیت نشه با یزمیتسیا در ایران یک جا این طرح را دادن و این یک ابتکار بوده که به خاطر مهاجرین افغانستان گرفتن. و البته این ابتکار به خاطر از این است که طبعا افغان ها بالاخره به کشور خود برگردن و هر زمانی که اینا میخوان برگردن جرأت نمیکنن که یک بار داخل افغانستان بیان، هم به اصطلاح هم موقف مهاجر بودن یا پناهنده بودن خود هم از دست میدیم و ما بالا که داخل افغانستان ما زندگی درست کرده نتونیم. برای خاطر دولت ایران و یونیسیا تصمیم گرفتن که ما برای از این مهاجرین یک موقع میدیم برای سرپرست های خانواده ها که برن داخل افغانستان حدود 3 ماه را سپری بکنن، اوضاع را بررسی بکنن، در صورت که اوضاع برشان مساعد باشه میتونن اینا شرایط مساعد بکنن تا خانواده های خود از ایران به افغانستان برن، که البته این سفر کاملا اختیاری است.
مصاحبه بود با عبدالصمد حامی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، که میگوید بازگشت 900 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان اجباری نه بلکه اختیاری است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطبوعات.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز مقاله‌ای را در مورد اظهارات اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نشر کرده و در عنوان آن نوشته است: اگر دوستان طالب بایدن دشمنان ما نیستند، پس چرا آنها را میکشیم؟ روزنامه بخش از سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا را نشر کرده که گفته است طالبان دشمنان ما نیستند. به نوشته روزنامه برای وضاحت و دفاع از اظهارات جو بایدن، جک کارنی سخنگوی قصر سفید گفته است این یک حقیقت واضح است که ایالات متحده به خاطر حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به افغانستان رفت. به گفته آقای کارنی، آمریکا به خاطر در افغانستان حضور دارد که القاعده را شکست داده و این کشور را باثبات سازد. سخنگوی قصر سفید می‌افزاید باید ثبات را در افغانستان تضمین کنیم که القاعده و سایر تروریستان توانایی تنظیم حملات بالای آمریکا را نداشته باشند. واشنگتن تایمز می نویسد این استدلال تا حد درست است، اما در آغاز حمله نظامی بالای افغانستان در سال 2001 از تروریستان این گونه تعریف شده بود. هر کشور، سازمان و یا افرادی که با تروریستان همکاری می کنند و یا به سازمانهای آنها پناه می دهند دشمنان آمریکا هستند. در آن زمان به طالبان وقت کافی داده شده بود تا عاملین حملات تروریستی 11 سپتامبر را به آمریکا بسپارند، اما آنها این کار را نکردند. روزنامه می نویسد بر اساس همین واقعیت ساده بود که ایالات متحده رژیم طالبان را سرنگون کرد و ریشه اصلی مخالفت با ملا محمد عمر رهبر طالبان در این مسئله بود. واشنگتن تایمز در ادامه نوشته است هدف طالبان سرنگونی حکومت افغانستان و تشکیل مجدد رژیم ظالم اسلامی است و آنها به همین منظور درگیر جنگ هستند. به نوشته روزنامه آقای بایدن نمیتواند تا با این گونه اظهارات که طالبان دشمنان ما نیستند، طالبان متحد را از ملا عمر جدا کند. این طالبان که بر اساس مفکوره درگیر جنگ هستند میخواهند تا حکومت افغانستان را سرنگون و قدرت را در دست گیرند. با باور واشنگتن تایمز، نفهمیدن این موضوع در گفتگو با طالبان یک ناکامی است. نشریه دیپلماتیک کریر در شماره اخیر خود با عنوان الماس خون افغانستان مقاله تحلیلی را نشر کرده است. در این مقاله درباره معادن و ذخایر افغانستان که ارزش آن تقریبا 1 تریلیون دلار تخمین می شود و همچنان مشکلات فنی استخراج و ظرفیت های حکومت افغانستان تبصره شده است.
و حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشم که بر اساس برخی از گزارش ها اسناد و شواهد موجودند که در پاکستان در جریان 9 ماه اول امسال 675 قضیه قتل های ناموسی رخ داده است و این رقم پاکستان را در جمع کشورهای قرار داده که شمار موارد از این نوع قتل ها در آن نسبت به سالهای گذشته به طور بی سابقه افزایش یافتند. حالا مقیم نائب در این مورد بیشتر با شما میگوید.
پاکستان حاله افزایش نگران کننده قتل‌های ناموسی در این کشور گام‌های را برداشته است، اما اخیراً مقررات قوانین وضع شده در این کشور برای مسئولیت 675 مورد قتل زنان کافی نبودند. بر اساس گزارش ناظران حقوق بشر پاکستان، این تعداد زنان در 9 ماه اول سال در سلسله از قتل‌های ناموسی کشته شده که یک رقم بی سابقه به شمار می‌رود. این رقم نگران کننده قتل‌های ناموسی در پاکستان روز سه‌شنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان انتشار یافت. این کمیسیون شمار قتل‌های ناموسی را در پاکستان در سال 2010 میلادی 791 قتل و در سال 2009 میلادی 600 قتل گزارش داده بودند. زلمی خان یکی از ناظران برجسته حقوق بشر که در شهر شرقی لاهور در این مورد سخنرانی میکرد گفت که افزایش در رقم قتل‌های ناموسی نشانه ای از افزایش خشونت‌ها علیه زنان میباشد و ای گفت این روان یا سلسله جدید با تأسف سنتی است که در مناطق دوردست و یا در جوامع فیودال و ملوک الطوایفوی و قبایلی مروج می باشد، اکنون آهسته آهسته به شهرها هم راه یافته است. اما علی‌رغم آگاهی عمومی و نقش زنان در زندگی روزمره، قساوت و خشونت علیه زنان افزایش یافته.
ظلم بیبارگیه.
پاکستان فقط در این ماه توانست که گام‌های مؤثری را علیه این روند و عنانه بردارد، قانون جدید وضع و تصویب کند که بر اساس آن مرتکبین خشونت علیه زنان مجازات شوند و اعمال تعبیزامیز علیه زنان همچو ازدواج اجباری و محروم ساختن زنان از میراث منع قرار داده شود. فعالان حقوق بشر از این اقدام حکومت پاکستان استقبال کردند، اما هنوز در تطبیق این قوانین راه دراز در پیش است. زلمی خان این ناظر حقوق بشر پاکستان از برخی انکشافات در این عرصه یادآور شده گفت اکنون مطبوعات از وقایع چنین موارد بیشتر گزارش می‌دهند، با آگاهی عمومی مردم در این مورد افزوده شده و پلیس قضایای خشونت علیه زنان را تحقیق و تعقیب می‌کند. اما آقای خان همچنان اشاره کرد که این رقم تکان دهنده شاید کم باشد، زیرا اکثر این چنین قضایا برملا نمی شوند به خاطر اینکه ناظران حقوق بشر و خبرنگاران به مناطق دوردست دسترسی ندارند. تحقیق کننده های اداره حقوق بشر پاکستان میگویند که از جمله 675 تن زنی که در قتل های ناموسی در 9 ماه اول سال در پاکستان کشته شدند، 71 تن آنها کمتر از 18 سال عمر داشت و بیشتر از مناصفه 791 قربانی سال 2010 میلادی این قتل ها به اتهام روابط جنسی غیر مشروع کشته شدند و 129 تن آنان که کشته شدند بدون ازدواج خانواده هایشان عروسی کرده بودند.
حالا ساعت 11:30 و وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را حالا از احمد هنایش بشنوید.
مخالفین چپگرا در پولند به دنبال کشته شدن 5 عسکر این کشور دیروز خواستار خروج نیروها و یا تغییر در ماموریت عسکر این کشور در افغانستان شده اند. یک عضو شورای شهروالی ولایت هلمند دیشب کشته شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در کشور خبر می‌دهد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد خواهان تطبیق کامل تعزیرات علیه ایران شده است. پلیس پاکستان میگوید 100 تن از نیروهای امنیتی و نشانزنان اضافی را برای جلوگیری از حملات بر اقلیت مسیحیان در جریان مراسم کریسمس در آن کشور توظیف میکند. ائتلاف مهم مخالفین حکومت سوریه اجلاس شورای امنیت و اتحادیه عرب را جهت بحث و مذاکره در مورد خشونت‌های جاری در شمال غرب این کشور تقاضا کرده است. قرار است مقامات اتحادیه عرب به منظور آماده ساختن ناظران که یک پلان صلح را نظارت میکنند به سوریه برسند. سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا یک تصویر ویدیویی نشر شده در صفحه اینترنتی یوتیوب را تکان دهنده خوانده است. و تنش‌ها میان فرانسه و ترکیه در حال افزایش است.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی رو بیاموج متوسط باز 96 اف ام 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. یادآور میشم که در ساعت 3 تا 5 امروز به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید. اما حالا طبق وعده بحث مفصل و جالب داریم در مورد تلاش ها برای مذاکره با مخالفان مسلح حکومت افغانستان که این بحث را سحر لیوال میزبانی کرده است.
بحث هفته.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، سهل لیوال هستم، میزبان میز مدور این هفته رادیو آزادی. بس این هفته ما به مسئله مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان و ایجاد یک دفتر برای مخالفان دولت اختصاص یافته است. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است این دفتر در داخل افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی ایجاد شود. با گفته مقام‌های افغان، از این دفتر باید صرف با عنوان مرکز پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفان استفاده شود. این در حالی است که با گفته ریاست جمهوری افغانستان، در این اواخر برخی از کشورها به همکاری حکومت قطر کوشیدند تا به طور پنهانی زمینه مذاکرات با مخالفان دولت افغانستان را فراهم کنند و برای آنان یک دفتر در دوحه ایجاد نمایند. اما حکومت افغانستان مخالفت شدید خود را با این گونه تلاش‌ها ابراز کرده و گفته است هر نوع تلاش برای اجرای مذاکرات پنهانی با مخالفان دولت افغانستان عمل نادرست و بی‌نتیجه است. همین مسئله را به بحث می‌گیریم. در این بحث از محترم ببرک شینواری، عضو پیشینه ولیس جرگه، محترم غرزای خاخوگ، نویسنده و کارشناس امور سیاسی و محترم عبدالخالق حسینی پشه‌ای، سابق سناتور ولیس جرگه و در حال حاضر عضو شورای عالی صلح دعوت کرده‌ایم. سوال اول را از محترم حسینی پشه‌ای آغاز می‌کنیم. آقای حسینی، نظر به گزارش‌هایی که وجود دارد حکومت افغانستان در جریان ایجاد مرکز نمایندگی طالبان در قطر قرار نداشته است، به نظر شما فراخوانی سفیر افغانستان از دوحه به معنای اعتراض است؟
با همه شنوندگان رادیو شما سلام احترامات عرض می‌کنم. باید عرض کرد که صحبت‌های ما من حیث عضو شورای عالی صلح است، نه به حیث سخنگوی شورای عالی صلح. مذاکرات یا صحبت ها با طالبا یک اصل عمده است که باید صحبت شوه و راجع به افغانستان و سرنوشت افغانستان و در اختتام دادن جنگ باید از هر لحاظ کوشش صورت بگیره. من فکر میکنم که فراخواند سفیر افغانستان از دوحه به رسم احتجاج و اعتراض نبوده. حکومت افغانستان سفیر خود به کابل فراخواند تا در نظر است که اوجا یک دفتر ایجاد شوه به خاطر مشوره سالم او را به کابل فراخواند. من فکر میکنم که ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبا در قطر برای حکومت افغانستان قابل قبول نخواهد باشه، به خاطر اینکه قبل از این در عربستان سعودی، در جرمنی، در ترکیه و دیگر ممالک به خاطر از بین بردن جنگ در افغانستان صحبت های صورت گرفته. بهتر خواهد بود که مرکز نه به خاطر نمایندگی سیاسی طالبا بلکه به خاطر مذاکرات در رابطه با صلح در یکی از ممالک اسلامی که عربستان سعودی یا ترکیه باشه ایجاد شده بهتر خواهد. دوم ایست که اگر بخاطر مذاکرات با طالب ها اگر امکان پذیر باشد داخل افغانستان یک مرکز داشته باشند که تا بتانه ما و شما از طریق امین مرکز با طالب ها خاطر اعاده صلح در افغانستان. من به اصل موضوع که در قطر چرا انتخاب شده، قطر کی انتخاب کرده، فکر میکنم که قطر از طرف حکومت ما و از طرف شورای عالی صلح انتخاب نشده، انتخاب بیرونی هسته و یک انتخاب امریکا است که او هم عالم میگن که ما با طالبان در داخل مذاکره هستیم و در یک حد نهایی خود رسیدیم. اگر او در قطر اگر مرکز برای طالبان ایجاد میکنن، ای باید با مشوره دولت افغانستان و حکومت افغانستان باید باشه، نه ای که امریکایا مستقیما با مخالفین مردم افغانستان مذاکرات میکنن و حکومت افغانستان و یا شورای عالی صلح از این مذاکرات آگاهی ندارن. این مذاکرات نتیجه مثبت در بر نخواهد داشت. ما امیدوار هستیم که در هر جایی که ارتباط طالبان مرکز ایجاد میشه او یک مرکز سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک نخواهد باشه، صرف بخاطر ازی باشه که بتانن مردم افغانستان یا بتانن طالبها از طریق امو مرکز صرف به ارتباط مذاکرات صلح در اوجه ادامه بتن مذاکرات صلح، نه به ای که من حیث نمایندگی سیاسی طالبا.
بسیار خوب، قسم که شما گفتین و همچنان وزیر خارجه افغانستان گفته که هیچ کشور نباید در روند صلح مداخله بکنه و پروسه صلح باید به رهبری افغانا پیش برده شود و حکومت هم ترجیح میده که این مرکز در کشور ترکیه و یا عربستان باشه، یعنی نظر به قطر ترجیح میده. فکر نمیکنین که افغانستان در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته و بعد از این دولت در این مورد موافقت نشان خواهد داد؟
این فعلا صحبت ها و مطبوعات است که موضوع تا گرم شده که برای طالبان اوجا مرکز ایجاد میشه. تا اکنون فکر میکنم هیچ چیزی در قطر وجود نداره، نه برای طالبان کدام دفتر وجود داره، نه کدام نمایندگی سیاسی وجود داره. صرف صحبت ها جریان داره که در کجا به چه شکل یک دفتر ایجاد شوه تا امو دفتر ادرس و مرجع مشخص مذاکرات و ارتباط صلح افغانستان باشه.
با تشکر از آقای حسینی پشه‌ای، سوال بعدی ما متوجه آقای شینواری است. مولوی ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اطلاعات آنها نشان می‌دهد که طالبا با طرح ایجاد دفتر سیاسی برای این گروه در قطر ابراز موافقت کردند. اگر این مسئله دقیق باشه چقدر می‌تونه که امیدوار کننده باشه؟
خاطر ازی که مذاکرات صلح همیشه یک پروسه دور و دراز میباشه، در این حالتی که مثل که افغانستان است، به این خاطر اگر دفتر سیاسی را برش باز کنه که یک جنبه سیاسی مثل که دیفکتو میباشه در ملل متحد به اون شکل اگر باز شو، معنی چیز که یک گروپ دیگه به رسمیت شناخته شد از طرف بعضی ها به خاطر ازی با کار میشن که صلح شو بین حکومت افغانستان و طالبایی که مخالف دولت هستن. اگر به شکل باشه باز دفتر سیاسی نه، دفتر به خاطر مذاکرات و یک آدرس. اگر به شکل شو باید بر افغانستان بسیار مشکلات دیگه هم متوجه خواهد بود و این یک موضوعی هستن که افغانا به این موافقه نخواهد کردن. این همین دفتر سیاسی را باز میتنن که عربستان سعودی به ازی بزنه و یا این که حتی نیمه برسمیت بشناسه. از این خاطر ای یک دفتر از دفتر برای مذاکرات صلح و ادرس از برای طالبا ادرس باید داشته باشد.
خب بسیار خوب، این سوال میریم به طرف جناب محترم خاخوگای صاحب. پس از پخش خبر ایجاد احتمالی دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، البته بدون مشوره دولت افغانستان، پرسش های به وجود آمده که مبادا این مرکز فراتر از یک نمایندگی پیشبرد گفتگوهای صلح عمل کند و طالبان از آن جهت توسعه فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و تبلیغاتی خود استفاده کنند. چی است تفسیر شما در این مورد؟
به نام خدا. ببینید ما اصلا حال فعلا طالبای 5 سال پیش 6 سال پیش نیستن. طالبا حال فیسبوک دارن، تویتر مرکز دارن، در مطبوعات بسیار امکانات خوب دارن، وبسایت خوب دارن، نشرات خود میکنن. حال از نگاه مطبوعاتی مرکز دارن، مشکل ندارن. یکی دومی که امی مطلب دفتر هیچ کسی را تابال تایید نکرده. صرف ما برتان عرض کنم که بار روزنامه به نام هندو که نشرش از هندستان میشه و ایرا پخش کردن و در او هم آمده بود که وزارت خارجه قطر میگه که ما برای دفتر مسئولیت دیپلماتیک نمیدیم. او دفتر یعنی یک دفتر عادی است. ما باشم جانب طالبا وقتی که مسئولیت دیپلماتیک نداشته باشم ما او دفتر قبول ندارم. بخاطر که میتونه باز بره امریکا ببره بندی کنه دیگه از اینجا. دومی است که ما متوجه باشین در رفتی جاری آقای کرکر سفیر امریکا به قندهار سفر داشتن، در اونجا گفتن که ما هیچ مرکزی را برای طالبان بدون مشوره حکومت افغانستان افتتاح نمیکنیم، که خودش وارمود میکنه که امریکایی‌ها هم نظر حکومت افغانستان را باید تایید کنه. سوم نقطه عمده است که مذاکرات تا بال اول دفعه نیست، در دبی چندین بار، قطر چندین بار، جرمنی و دیگر کشور سعودی و حتی در مالدیف مذاکرات صورت گرفته بین طالبا، بین طرفین حکومت افغانستان، با آمریکایی‌ها، با دیگر خارجی‌ها صورت گرفته، با رهبرای کشورهای اسلامی. پس به اساس این هم از مو جمله سلسله مذاکرات است و زیاتر گفته میشه که در این مذاکرات مسئله بندیای طالبا بوده که دو نقطه عمده داشته، که 3 نفر عمده رهبرای طالبا که خیرالله خیرخوا وزیر داخله گذشته طالبا، ملا فاضل لوی درستیز قویب طالبا و ملا نورالله نوری قماندان عمومی طالبا در شمال افغانستان. این 3 نفر بندی ها را میگن باید رها شوه و دیگه بندی هایی که در گانتانامو هستن و انتقال شوند به باگرام. پس به اساس گی مذاکرات شده باشه، طالبا یک دستاورد داره و یک چراغ سبز است که آمریکایی‌ها برای طالبان نشان میده و برای آماده به این میشن که باید مذاکرات کنن. در مذاکرات دست طالبا واقعا بلند به این میباشه که طالبا هر رقم که بگوین، اگر دفتر داشته باشه یا نداشته باشه، همی که خارجی‌ها حاضر میشن که مذاکرات کنه با او یا آلمان‌ها یا آمریکایی‌ها یا دیگر کشورها، بر از وا یک برسمی شناخته نیست واس بایسی یک قوت زی داخل در افغانستان که در مذاکرات افغانستان باید شامل باشن و بیاین و در قضای حل افغانستان تنها فریق نیست افغانستان بلکه وام هستن. در اینجا یک نقطه عمده را باید ما مد نظر بگیریم که شورای عالی صلح افغانستان که جور شده و تا حال کار کردن یا هم تلاش کردن یا هم آدرس پیدا نکردن تا باله و برازیا کار آسان میسازه وقتی که اگر یک آدرس معلوم میشه، آدرس مشخص که در هر کشور باشه. حکومت افغانستان چرا پافشاری زیاد میکنه؟ به خاطر که این در این مذاکرات عالم میخواین که طالبا داشته باشن در اونجا افغانستان خودش شامل نباشه و امریکا با طالبا مذاکرات کنه، این معنی از این است که افغانستان داشه رانده میشه و جریان مذاکرات میمونه و در حالی که باید حکومت افغانستان یک فریق است. من مطمئن هستم که دفتری که جور شود در هر جایی که باشه به نظر ما یک آدرس مشخص این شود چند نقطه خوبی داره.
پس شما تایید میکنین که تصمیم قطر بر ایجاد دفتر سیاسی بر طالبا در دوحه نشانه از برسمیت شناخته تن طالبا است و همچنان این مسئله نشان دادن یک چراغ سبز جامعه جهانی برای رسمیت شناختن طالبان نیست؟
برای رسمیت شناختن بایست یک حکومت نی، برای رسمیت شناختن بایست یک تحریک یا حرکت سیاسی شناخته شده حال نو نیست، به خاطر که رئیس جمهور امریکا میاد میکنه و همی که پارسال طالبا را از پالی القاعده جدا کرد شورای امنیت و یا را به عیس یک گروه تروریستی قبول نکرد، این معنیش است که این را به عیس یک گروه سیاسی نگاه کرد که در گروه تروریستا قبول نکرد و وزیر خارجه امریکا قاطع گفت که ما با طالبا باید مذاکرات کنیم.
بسیار خوب آقای حسینی، پشه نظر شما را در مورد از این سوال همچنان میپرسیم که آیا می یک علامه بر رسمیت شناختن گروه طالبان هست و یا نه و چرا غرب و یا قطر میخواهد که نه مستقیم با حکومت افغانستان بلکه با یک جز که گروه طالبان است میخواهد وارد مذاکره شود؟ نظر شما در ارتباط چیه؟
همیشه رئیس جمهور افغانستان طالبا را من حیث برادر خطاب کرده به خاطر اینکه او از می وطن هستند و از پیشان تقاضا خواهش کرده که برادر کشی و جنگ بعد افغانستان از بین ببرن، هر خواستی که داشته باشن، هر نوع نویز حکومتی که داشته باشن، یا بیان با مذاکرات بشیدن در خوابات هم بگیرن بند حکومت شریک شون. این مذاکرات مانع از این نداره که حکومت افغانستان یا جامعه جهانی یا امریکا طالبا را من حیث حکومت به رسمیت نشناسند، بلکه به طرف یک حکومتی را میخواهی که هر دو جانبه با هم نزدیک بسازه تا یا بتانن به خاطر پروسه صلح و ختم جنگ در افغانستان کوشش بکنن، نه من حیث ازی که یا طالبا یک حکومتی هستند که ایا باید بر رسمیت شناخته شوند و بر ازیا در دوحا و یا در دیگر مملکت دیگه اسلامی بر ازیا سفارت داده شود، بر ازیا من هست یک نمایندگی سیاسی داده شود.
بله، بسیار تشکر آقای شینواری. حکومت افغانستان گفته است در صورتی که شرایط مساعد باشه به هدف پیشبرد مذاکرات صلح دفتر برای مخالفان در افغانستان ایجاد شود. قسمی که شما قبلا هم به این موضوع اشاره کردین، چقدر شرایط کنونی افغانستان برای تاسیس این دفتر مساعد خواهد؟
جنبش طالبان در افغانستان مشکلات نیست. اگر طالبان را قندهار مرکز بتن خاطر من نگرارم گفتیم، چون اکثریت رهبری طالبان از قندهار هستند و در صفوف هم از زون قندهار اکثریت دارن، از او خاطر اگر در اونجا بیه باز اکثریت در اینجا بوجود خواهد آمدن و یا تا امیالیم تبلیغ میشن. از خاطر نظر ما ایست که اگری بیتنه در ولایت شرکی افغانستان فوس یا نگرار در اینجا یک مرکز برای زینه داده شون، با نفع افغانستان هست، با نفع طالبان هست.
یعنی شرایط کاملا مساعد است برای ایجاد دفتر؟
بالکل، اگر رهبری طالبان در اینجا بیه شرایط اضافه تر خوبتر میشه. چرا عالم مخالفین وزر خراب کرده و او جنبش طالبان اگر بگویم که هست، وقتی که رهبری از اونا آمدن و شرایط امنیتی کاملا خوبتر میشن، ولی ای که باز خطری طور پیدا شد که این جنبه ها و امریکای ها موافقه نکردن و این مسئولیت از اینا و طور خواهد شد، یک پرابلمی است. ولی پیش از اینکه دفتر باز میشه همه مشکلات حل میشه، بعد از این کار میشن تضمین میشه این موضوع، از این خطر کدام خطری برای طالبان اینجا نیست.
خب غرضی صاحب، شما بگوین که در این روزا هم حکومت افغانستان و هم برخی از کشورها با خصوص آمریکا و جرمنی تلاشای را به هدف گفتگوها با مخالفان آغاز کردند، به نظر شما کدام یک در تلاشایشان موفق خواهد شدند؟
خب ضرورت عامتان به این داره، حکومت افغانستان به خاطر که در افغانستان جنگ وجود داره و تمام افغانها با مشکلات مواجه هستند، از رئیس جمهور گرفته تا فرد عادی افغانستان به نارامی و یک تشنج قرار دارند. ایالات متحده هم اینجا قوتهایش زیاد اونجا وجود داره و مشکلات اقتصادی و در بین مسائل سیاسی و تظاهرات آخر، این کلش باعث ازی میشه که قضای سیاسی را تغییر بده. آقای اوباما دیروز در حالتی که در بین خانم ها از 55% نفوس زیادتر بود و مورد تایید قرار داشت، در رسای آخر در 40% رسیده و جوانا 20% از او رو گشتندن و در حالت ای است که به انتخابات هم میره. ضرورت داره که به خاطر ازی که در انتخابات آینده دموکرات ها باز با پیروزی برسن، بر مملکت خود یک دستاورد داشته باشد در سطح جهانی. حتی در حکومت آلمان هم خانم مارکه در آینده بسیار نزدیک بر انتخابات میرد. پس به اساس هر کدام در تلاش ازی هستند که برای خود هم یک نفوس خوب پیدا کنن و یک دستاورد داشته باشند.
کدامشون در قسمت آوردن سال در افغانستان
افغانستان حکومت افغانستان ضرورت زیادتر داره؟ ایالات متحده اگر ما ایر متعقن استم، اگر دفترم در قطر، دبی، سعودی، حتی در کعبه شریف جور میشه، باز هم تا که قضایای افغانستان در این محل حل نشوه ناممکن است که قضایا حل شوه. ایالات متحده آمریکا دافع بسیار کلان دارن که از 11 سپتامبر تا بال که آمدن اگر میخواستن بسیار بزودی و یک فرمول آسانتر شاید جنگ افغانستان زودتر حل میشد. منافع خود دیده و شاید این جنگ دوامدار باشه، با مذاکرات و ایجاد دفاترم نخواد بتانه که زودتر صلح رو برافزاید.
آقای حسینی پشه‌ای، برخی از رسانه‌ها گزارش دادن که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان وارد مرحله دومش است. با توجه به اینکه حکومت افغانستان روی جای مذاکرات صلح برابری افغانا تاکید میکنه و گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان به نظر شما نتیجه خواهد داد، و آیا این مسئله سیاست دوگانه غرب در قبال افغانستان نشان نمیده؟
پروسه صلح یک پروسه افغانی باید باشه، که ما قبلا هم ذکر کردیم که با اساس فرمایشات لوی جرگه مردم افغانستان شورای عالی صلح ایجاد شده و نیمی شورای عالی صلح در راستا به می آوردن صلح کار میکنن. و در این روزا که امریکا میگه که ما مستقیما با طالبان مذاکره هستیم و یک حد نهایی خود رسیدیم، این خودش یک سیاست دوگانگی خارجی ها است. آوردن صلح در افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان نیاز است که یابد در جریان باشند، خاطر ازی که صلح برای مردم افغانستان است. اگر خارجی ها با طالب ها مذاکرات میکنن و حتما طالب ها شرط و شرایطی دارن، او شرط و شرایط باید با حکومت افغانستان صحبت شوه، نه با خارجی ها. در غیابت دولت هر نوع مذاکراتی که باشه فکر میکنم او نتیجه مثبت نخواهد داشت. شورای صلح خود حکومت افغانستان باید مشوره لازم دو داشته باشه و نظریات خود باید ارائه بکنه، شرطهای خود باید بگه.
بله آقای حسینی پشه‌ای، پس از کشته شدن برهان‌الدین ربانی رئیس پیش پیشین شورای عالی صلح، حکومت افغانستان اعلام کرد که طرح مساله با مخالفان را مورد تجدید نظر قرار میده و به گفتگوهای بی حاصل صلح با افراد فاقد صلاحیت خاتمه میدهد. فکر میکنین فقط ایجاد یک دفتر برای طالبان در افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی زمینه را برای اجرای گفتگوهای با حاصل صلح با مخالفان باز خواهد کرد؟
امی که حکومت گفت که باز نگری میکنیم، اینمی موضوع را باز با ملت گذاشت. ملت در لوی جرگه یک ماه قبل تماما ملت افغانستان تصمیم به این شد که جنگ رای حل نیست، بنان باید با مخالفین از در صلح و مصالحه پیش بیم. با اساس فرمایشات امیل لوی جرگه کنونی حکومت باز در صلح را باز کرد و میخه دوباره با مصالحه با طالبا صحبت بکنم. ایجاد دفتر به خاطر عزیز که باید جانب مقابل از هر لحاظ شناخته شود که ای کی است، آیا در حکومت طالبا کدام سهم داشت، کدام موقف داشت، آیا یک شخص با صلاحیت است میتونه که وارد مذاکره شود. امی موضوعاته که در شهادت استاد ربانی ما دیدیم که این حوادث در آینده ها تکرار نشود.
بسیار تشکر. میخوایم در این رابطه نظر آقای چینواری را بپرسم که آیا مذاکره با طالبان از آدرس یک دفتر مشخص با حکومت افغانستان نتیجه را در بر خواهد داشت؟
بله بله، با خاطر از اینکه دفتر به این شکل باز نمیشن که دو نفر مثل یاد شد یا یک نفر از اونجا می یک نماینده اونجا شورا دارن مذاکرات میکنن، می بعد از او به داخل افغانستان یا به یکی از کشورهای که سرش گپ زده شد، اینمی دفتر باز طالبا رد نمیکنه. رهبری طالبا رسمی اعلامیه خود نشر میکنن که ما هیئت روان کردیم به مرکز و این نمایندگی از مطالبه که تحت رهبری ملا صدر محمد عمر است، این نمایندگی میکنن. از این خاطر پرابلم نیست، از این خاطر هیچ خطر از این ناحیه مسائلی که مردم افغانستان یا دولت افغانستان از او احساس خطر کنه هیچ موضوع نیست که باز کی را روان خواهد کرد.
بله تشکر جناب خواخوگای صاحب. رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه جاری میلادی در صحبت با مجله هفتوار شپیگل آلمان پاکستان به سپورتاش کردن تلاش های صلح با طالبان متهم کرد. با توجه به اینکه افغانستان پاکستان را طرف اصلی مذاکرات خوانده، این اتهامی که نه سوی آقای کرزی به پاکستان وارد شده چی عواقب خواهد داشت؟
رئیس جمهور واقعا گپ خوبی داشته، به خاطر از اینکه در میتول 10 سال رئیس جمهور افغانستان حکومت افغانستان به آدرس پاکستان بسا مراجعه کردند، به نام برادر، به نام دوست، به نام کشوری که همسایه ماستن اینهان، اما پاکستان واقعا تمام دوستی را سبوتاژ کردند، تمام روابط را سبوتاژ کردند. در یک حالت که بسیار دوستانه پیش میایم، در پاریس یک هدف بسیار خراب میگیرن. اما این مسئله رو من مطمئن براتون میگم که پاکستان در تمام جریانات منافعش هست. پاکستان کشوری است که در طول می 3 دهه کوشش کرده که منافع خود برتر بسازه، بشناسه نسبت به منافع کشورهای اسلامی، منافع منطقه، منافع افغانا و منافع جهان. اما واقعیت نقطه دومی که شما فرمودین بسیار گپ معقول است. در قضایای افغانستان بدون پاکستان قضایا حل شده نمیتونه، به خاطر که یک طرف اگر ما طالبا را میگیریم، واد پاکستانی‌ها در دست پاکستانی‌ها بالخصوص در استخبارات پاکستان تحت از و یک پنجره بسیار قوی از آهنی را بالایشان را گشتانده و نمیگذاره که حرکت کنه تا که وار ما از دست از وا خلاص نکنیم و وار دوباره وطن خود برنگردانیم بر شکل که میشه. و در او مذاکرات باید بر از وا امتیاز بدیم. پاکستان امتیاز میخواد در هر قضایا و در او امتیاز، هر امتیازی که ایالات متحده امیال امتیاز داد برشان اون مسئله قطار را باز کردن. و این اساس ما از ایالات متحده و کشورهای بزرگ جهان که در قضایا افغانستان با ما همکار هستن از وا تقاضا میکنیم که همونطور که فشار بالای پاکستان بعض وقت میارن، امی رقم یک کم فشار دیگه سرشون بیارن، ان شاء الله حاضر خواهد شدن که در قضایا افغانستان به یک طرف جانب مثبت تبدیل شون، نه منفی. و اگر منفی باشن واقعتا با موجودیت حرکات پاکستان صلح آمدن در افغانستان بسیار مشکل است.
بسیار تشکر. برای جمع بندی میز میخوایم که سوال آخر مطرح بکنم و نظرات شما را در این مورد بگیرم. خب اول از جناب شنواری صاحب میشنویم که بگوین که برای که دولت افغانستان این بار مثل گذشته فریب نخوره و بتونه با افراد با صلاحیت گفتگوهای با حاصل صلح را انجام بده، چی اقدامات باید صورت بگیره؟ یعنی چی راه حل برای ایجاد صلح دائمی وجود دارد؟
پروسه صلح یک موضوعی هستند که برای یک روز و برای یک ماه و برای چند ملاقات مثل که در افغانستان تجربه شده در 30 سال به سادگی به وجود نمی آید. و متاسفانه که دست خارجی در اینجا هم همسایه و هم جامعه بین المللی و هم قوی ترین دستای هستن که در این مسئله داخل هستن. از این خاطر صلح دائمی در افغانستان تا که دی پاکستان، ایران و که جامعه جهانی قناعتشان حاصل نشوه یا منافعشان که در افغانستان هستن و بعد از اون میتنه که یک صلح دائمی به وجود بیاد. ما فکر میکنیم که دی پاکستان و یک طرف است. طالبا به دست از اون است. تا که افغانستان همراه پاکستان چنین مسائل طرح نشوه که اونا قناعت کنن ما فکر نمیکنیم که در اینجا یک صلح دائمی بیاد.
بله بسیار تشکر. حالا خیم از آقای غزه خاخوگه بشنیم که در این مورد نظرشان چی است که بر ایجاد صلح دائمی در افغانستان آیا قسمی که شینوار صاحب گفتن زایت سایه های افغانستان آیا شرط لازمی است؟
دو آباد داره در این مسئله، یک برد داخلی داره یک برد خارجی. در برد خارجیش اول کشورهای منطقه باز کشورهای جهانی که زی دخلن در قضای افغانستان باید هم زمان و هم هدف با افغانستان حرکت کنن و تا بتانیم که صلح را بیاریم در افغانستان، نکنن که یک فریق تقویه کنن. ما تنها طالبان را باید مد نظر نگیریم، دیگه مخالفین هم در بیرون هم از در داخل هم است که وارم مد نظر بگیریم. مثلا حزب اسلامی است، دیگه نیروهای ما در خارج از افغانستان که وام فعالیت میکنن. ما اگر طالبان را تنها بیاریم سبا یک گروه دیگر بر ما جور میکنن، بازور میارن. این رول عمده خارجی ها وجود داره و در برد داخلی شی است که شورای عالی صلح ما در جلوی جرگه عنانوی که یک ماه قبل در شده بود، در اونجا ما در قطعنامه ما قاطی آمد که باید تجدید نظر شو بلای شورای عالی صلح. صلح را کسی میاره که او کسا بتونن در بین مردم به حیث فریق سوم بتونه که دو نفر جور کنه، یعنی بتونه که از اینجا بره به پیش طالبا، از طالبا گپاشون به حکومت بیاره و در عموم قضایای عالم تا بال نمیفهمیم که وا چی میخوایم ما چی میخوایم. این دو نقطه را باید یک جای کنن و بعد از اون که دو نقطه یک جای میشه، میشه که در یک سر نقطیش بعد چیزا رو وا قبول کنن و بعد چیزا رو دولت از اون بگذره، باز میشه که جور شوه.
سر خوب بس آقای حسینی پشایی میشنیم که قسمی که شما هم گفتین نظراتتان اونا هم شنیدن با در نظر داشته نظریات شما در مورد ایجاد صلح دائمی در افغانستان، اونا نظرشان بر ما بگن.
ما عرض میکنم که به ارتباط صلح دائمی در افغانستان، صداقت پاکستان و ایران و همسایه ما یک ضرورت عمده و اصل است که وا باید در مذاکراتی که به ارتباط صلح در افغانستان باشن وا باید یک صداقت خودشان، و اگر در افغانستان صلح می بدون همکاری پاکستان هیچ امکان پذیر نیست. حکومت پاکستان فکر میکنم جنگ در افغانستان یا تداوم جنگ در افغانستان بیشتر از این به نفع پاکستان نخواهد، بخاطر از اینکه پاکستان از هر لحاظ متضرر میشه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی و در حالت انزوا قرار میگیره در بین ممالک جهان. امروز اگر ما محاسبه بکنیم، پاکستان یک مرکز ترنینگ کل توریستای جهان شده. جهان حوصله مندی خود کاملا تو وقت به که از دست بده و پاکستان حالت به که در جهان همینهش یک مملکت حقیر و فقیر باشه. و با ارتباط صلح افغانستان نظر می ایست که حکومت پاکستان بعد از این باید صداقت نشان بده. اگر این حاضر به صداقت نمیشه، حاضر به این نمیشه که در افغانستان صلح بیه، از جامعه جهانی خواهش ما ایست که یا بالا ازیه میشه که قبلا سر ازیه فشار بیاره تا این وادار شد افغانستان صلح برقرار شد. اگر فشار سر ازیه نبه، امروز این طالب است، سوا یک تنظیم دیگه جور میکنه، دیگر روز یک تنظیم دیگه رو جور میکنه. برای افغانستان یک درد سر است. ما درست میگه پاکستان من هیچ اگم سایه خوب در آوردن صلح با افغانستان در این مذاکراتی که شروع میشه با صداقت عمل بکنه و یک فشار وارد کنه بالا مخالفین افغانستان که خود پاکستان بود و باشداران و مسکن گزین هستن و تحت تمویل از او هستن، او را فشار بده که به این مذاکره حاضر شوند، افغانستان صلح به و در آینده در انتخابات و پروسه انتخابات که در 2014 ما داریم و هم اشتراک بکنن، رای بگیرن و در حکومت سهیم شوند.
با ابراز سپاس، بحث میز مداوری هفته ما در همینجا پایان می‌یابد. محترم غرزه خاخوگی، محترم ببرک شینواری و محترم حسینی پشه‌ای، از اشتراک شما در میز مداور رادیو آزادی تشکر میکنم. خوش و موفق باشید. رادیو آزادی.
چشم از تماشای جهان مال شما بود، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر دارم که به